الحرمان دي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بر سلامتی امام زمان و پیروزی اسلام و مسلمین و نابودی و سرنگونی اسرائیل صلوات و محبت
اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجم.
توفیقی است که در محضر شما عزیزان اهل علم گذرنا مشرفم و خواهدم و خانه بحث اخلاق رو با شما دارم. اگر به ذهن بعضی از شما عزیزان به ثبت رسیده باشد، گفته بودم بهترین علم در کل دنیا و مؤثرترین علم و دانش در کل جهان هستی و اثر بخشترین دانش روی جهان علم اخلاق و در عین حال مظلومترین و دور و محرومترین علم در دنیا امروز علم اخلاق هست. اگر علم اخلاق در دنیا عملی خود اخلاق در دنیا عملی بشود، علم اخلاق در دنیا حاکم بشود، یک مورد درگیری، یک مورد ظلم، یک مورد گرفتاری بین خود افراد بشر وجود نخواهد داشت. این در کل. و اما به صورت خاص هر فردی که از اخلاق بهره دارد از آسایش برخوردار است. کسی که مضطرب است، کسی که نگرانی دارد، کسی که گرفتار بیماری افسردگی می شود از اخلاق بهره ندارد. یکی از آثار اخلاق که اگر اثر دیگری هم نباشد، همین تنها اثر کافیه. از لحاظ علمی به دقیق تحقیق کامل، تحقیق کامل این حقیقت ثابت شده است: کسانی که از اخلاق بهره‌مند هستند گرفتار بیماری روانی نمی شوند. می دونید کشمالا گرفتار بیماری روانی یعنی افسردگی. افسردگی یک بیماری است که فقط در حقیقت مرگ تدریجی است که به تدریج دیگه از زندگی که لذت نمیبرد، همینطور جون میکند. به قول عوام زندگی کردن تو مردن تدریجی بود. آنچه جان کن تند قبر حسابش کردن، مثالش افسردگی است. و علاج هم به سادگی ندارد، معالج طبی هم نه. یک راه علاج دارد: توکل بر خدا، توسل به اهل بیت و دل افلی با یک توسل به اهل بیت، با یک توسل به صدیقه طاهره مشکل افسردگی قابل حل است. دل افسرده توسل نکند پس چه کند؟ دل افسرده توسل نکند پس چه کند؟ ای دعای دل افسرده ما یا زهرا. این یک واقعیت است. اگر نتیجه دیگری نداشته باشد از لحاظ مراقبت پیشبینی که گرفتار نشود به مرض افسردگی، باید برد به سمت اخلاق. بحث رو شروع کنیم این نقطه هم یک یادآوری بود برای شما اعاظم و افاضل که عنایتی فرموده باشید. درباره اخلاق به یک نکته اصلی ابتداعا اشاره کنم و آن این است که انسان به طور طبیعی یعنی از لحاظ اقتضاء فطرت به طور فطری و غریزی طالب آرامش و آسایش است. طبیعتش اقتضا دارد، فطرتش می طلبد که به یک آسایش برسد. اون کسانی که می خواهند از طریق درست به یک آسایش کامل برسد، اونها مؤمنینی است که آسایش کامل را در اون دنیا به دست بیارد. آسایش کامل اون دنیا فاره و فاروره ی خامار و جنت و نعیم، اما در این دنیا اون هم مقدار آسایشی که ممکن است به دست خواهد آمد به لطف خدا از کجا به دست میاد؟ در تجربه علمی، در تحقیق معرفتی، در بررسی های فلسفی و جامعه شناسی به طور کامل قاطع میتوانیم اعلام کنیم که اگر کسی بخواد ثروت بسیار کنون به دست بیارد، از لحاظ ثروت در سطح بالای قرار بگیرد، آسایش دارد. فکر کنید که آسایش در پرتو ثروت بندی است. تجربه شده است آدم ثروتمند از جهت دغدغه فقر مشکل ندارد، ولی خود ثروت یک عالم گرفتاری از در دیگر وارد میکند. آدم ثروتمند هم از آرامش برخوردار نیست. وای سرمایه ها چی شد، وای این تجارت، وای این گردش مالی، وای این ضرر چه می شود. من بعضی ها رو دیدم و یک ساعت برای استراحت وقت ندارد، ثروتش برج و باروی زده بالا و پس ثروت آرامش نمی دهد. و گفته می شود که زر، زور، تزویر هیچ کدام آرامش نمیدن. اگر کسی بخواد از لحاظ قدرت به آرامش برسد، دیده ایم، تجربه کرده ایم، افراد قدرتمند، کسانی که به عیقه قدرت از طریق نامعقول و نامشروع رسیده اند، دغدغه سراپای وجودش رو فرا میگیرد، خطرات از چپ و راست تهدیدش کنند، آرامش از طریق حضور هم محصول نیست. پس از طریق تزویر کسی بخواد کلاه گذاری کند، با نیرنگ چند روز بخواد با نیرنگ خودش یه مقدار افراد و جذب خودش بکند، به قول عوام به زودی پتش روی آب میاد، رسوا میشود. آرامش که ندارد، رسوایی در پی دارد. باور کنید به زلس قاطع با تجربه قطعی علمی روایی به اصطلاح ما طلبه ها بالعدلت الاربعه، آنچه که برا آدم آرامش میدن فقط اخلاق است. این اخلاق هم جامعه را آرامش میدن، هم فرد را آرامش میدن. اونقدر اهمیت دارد که اگر کسی که طالب این حقیقت است، کسی که معرفت لازم و دارد، اگر یه استاد اخلاقی با هزینه سفر، با طی کردن منازل در اختیارش باشد، میرود تا استاد اخلاق را پیدا کند. فقها در نجف طوری بودند که فقیه عظیم الشعری برای درس اخلاق شیخ شوشتری حاضر می شد. که چه؟ که اخلاق تنفسی است روحانی آدم را به آج می‌رساند. حکایت معروفی از امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه دارم با آقا مصطفی مرحوم فرزند ارشدشون. یه وقتی امام فرمود، طبق این حکایت نقل مضمون میکنم، امام فرمود که عزیزم فرزندم برو درس اخلاق آقای بهاءالدینی، یعنی آیت الله بهاءالدینی. آقا مصطفی گفت که آقای بهاءالدینی مقدار و نصاب درسش کامل شده، راه نمیدن. چرا را نمیدن؟ گفت دیگه کامله، در حد محدود تدریس میکنن، راه نمیدن، در رو میبندن. امام فرمود در وسته است، از پنجره وارد شد. اینقدر اهمیت دارن. اگر درس اخلاق در بین ما طلبه ها مخصوصا رایج باشد، کل جامعه برای ما اهل، برای شما اهل علم و برای من طلبه احترام و عزت و خواهد داشت. باید یک کلمه طلبگی هم بگم. روحانی که شدید، روحانی مقوماتی دارد. یکی از مقوماتش ارتباط با خود ارباب. اگر کسی ارتباطش با خود ارباب عالم، بقیت الله الاعظم ارواح و مال تراب مقدم الفدا برقرار نباشد، به جایی نمیرسد. تاریخ نشان داده است اون فقیهی که فقیه عظیم و اثرگذار در تاریخ شده است، ارتباط تنگاتنگی با خود ارباب داشته است. مرحوم آیتو به نقل مضمون میکنم، مرحوم آیتو الله العظما سید محسن حکیم صاحب مستمسک کسی بود که ارتباطش را در ضمن یک حکایت من از مرحوم براتو نقل میکنم. زمان مرجعیت آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی بود. در اون موقعی که آقا سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه مرجعیت عامه جهان تشیع داشت، یه وقتی سحر بود، در مندر منزلش در سحر کوبیده شد، یعنی کسی در کلباب و سحره. یه مقدار آقا آمادگی دارد، سحر کی باشد به من خبر بدن. دم در رفتم، دیدم یک طفل بچه سنی که تطبیق شد به سید محسن حکیم. آمد و گفت که آقای اصفهانی، خود آقا می فرماید بیان در مسجد سهره. رفتم مسجد سهره، فهمیدن دیگه، خبر از سوی خودشون. رفتم مسجد سهره که رسیدم نماز اقتدا کردم، آقا را تشخیص دادم مراجع تقلید، اونهایی که در رأس جامعه قرار دادن به قول مرحوم آقای کافی سیمشان وصله. خدمت آقا رسیدم، نماز خواندم، بعد رفتم خدمت خود ارباب که چه بگد بر آقا. فرمود این جمله که این گابها شاخ میزنن، حوصله کن. یک دستور برابر این. یک کسی آمد و خود اون فرد در جریان بود، آمد در مسجد هندی که مسجد بزرگی است نزدیک حرم امیرالمؤمنین است. سید ابوالحسن اصفهانی بعد از نماز نشسته بود، کسی آمد براش پیام رسان که قضیه از این قرار هست. بعد از سید ابوالحسن سوال کرد که آقا معنای این قول چیه؟ که آقا به شما فرموده است گاوها در کنار شما شاخ میزند، حوصله کن. یه آدم نااهلی در کنار سید ابوالحسن اصفهانی نشسته بود. سید ابوالحسن اصفهانی که اصفهانی بود و شوختم اون نااهلم اینجا نشسته بود، گفت گاوی که شاخ میزند تو. بعد اون فردم یک مقدار ناراحت شد، بعد دوباره دلجویی کرد که نه مثال به این مردم که مثال میزنم و گویا از اینجا یک نکته استفاده کنیم. کسی که طلبه باشد باید در جامعه اگر کسی زخم زبانی بزند، خود همین سید محسن حکیم فرزندانش که مؤمن میکرد گفت عزیزم بعد از که مؤمن شدی در بازار راه رفتی زبان فحش دیگه از تو سر نزند، اگر کسی بهت فحش داد جوابشون ندی، اگر کسی بهت جسارت کرد با این وضعیت جوابشون ندی. خلق عظیم با حیل برخورد کن که باید بتوانی تو چیچی اون عزت تو به دست بیاری. به دست آوردن عزت روحانیت از دو طریق بسیار برجسته به دست میاد. یک، ارتباط با خود ارواح. بدون ارتباط راهی آدم از پیش نمیبرد. دو، از طریق تعبد و عبودیت. اما از طریق ارتباط که مثالش رو زدم، اما از طریق عبودیت مرحوم آقا علی قاضی قدس الله نفسه و زکیه، آقای طباطبایی علامه طباطبایی صاحب المیزان تقریبا پسر عمو بودن، میگوید اولین سفری که رفتم در نجف خدمت آقا علی قاضی قدس الله عرضهم از زاکیه برای من این توصیه رو کرد، گفتش که به اصطلاح ترکی امغلو، بدون سلماز شب کسی رشد نمی کند. پس امغلو یعنی پسر امو، کسی بدون نماز شب به جایی نمی رسد. بنابراین ارتباط با ارباب و عبودیت و پایبندی به مستحبات. یه نکته برای تا اینجا بگم شما فاضلی، این یکی از احکام مظلوم که بسیار مظلوم حقش نادیده گرفته می شود مستحبات، طوری شده است که میگه خب نماز مستحبه، چی این حب مستحبه، وای بر ما. مستحب دستور شرعه، همونطوری که واجب دستور شرعه مستحب هم دستور شرعه، اونطور واجب الزام دارد مستحب ترخیص دارد. اگر براتون سخت بود عذر داشت مستحب رو انجام ندید، اما مستحب مثالش مثل چیه؟ مثل اینی که واجبات یک ستون فقرات یک ساختمان است، مستحبات اون رنگ و جلا و تشکیلاتی که در یک ساختمان صورت میگیرد، اون زرق و برقی که در یک عمارت به وجود میاد در اثر عمل به مستحبات است. عمل به مستحبات در تاریخ اهل علم یک نفر نیست، اون مراجع موفقی که درخشیده اند، اونهایی که شده اند جزء اولیا، چه بودن؟ مستحبات را در عمل مثل واجبات می دانستن. یعنی اگر یک مستحبی از یک فقیه فوت می شد، مثلا خود من دیدم یک وقتی اگر نماز شبش فوت می شد، فردای اون روز و جبرانی روزه می گرفت که جبران بکنه. حالا شما بگید بعضی ها ممکنه بگید که جوانی ما نماز شب خوندن یه مقدار سخت چکار کنیم؟ نه، سخت نیست. اولا و ثانیا و ثالثا، اولا تجربه کنید به سمت و سوی کار علمی فقهی، به سمت و سوی کار عبادی. هر کسی که حرکت کند کمک از بالا فرا میرسد، مدیریت بالا کمکش میکند، دست غیب یاریش میکند. شما برای کار علمی میخواهید مطالعه کنید، نیاز به استادی دارید که یه دو مسئله شما رو درست جواب بده، نیاز به یک کتابی دارید که از اون کتاب اون منبع رو بگید. به جان شما وقتی که با تمام عشق به سمت اون علم حرکت کردید، یه مرکبه میگید با یک کسی اتفاقا برمیخورید که از لحاظ علمی در سطح بالا جواب مسائل تو رو میدن. کتاب رو میرید در منزل کسی، میبینید که این کتاب پیدا شد. در هر سر آدمی که به دنبال تحقیق برود، دو تا تجربه و دنبال عبودیت برود، هرچند از دور از ابتدا مشکل حساب کنند، تجربه قدید وارد که شدید کمک میرسد، حتی کمک مادی در حدی که آبروی آدم نریزد. یا وقتی علامه امینی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که در یک جا در نجف برخوردم به کسی که به موردی که یک مطلب رو برام گفت بسیار ناراحت شدم. روایتی را یک طرفدار مذهب تسنن نقل کرد، گفت راوی هم عایشه است، چون راوی ها بیشترین روایت از طریق ابناء عامه توسط ابو هریره و عایشه آمده است، ثقاتی که در دنیا معروف و مشهور بشوند. روایتی را از عایشه نقل کرد، گفت وقتی که ابو طالب از دنیا رفت، رسول الله صلی الله علیه و
سلم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
چند نفر از عزیزان خیر طلبه که هستن صلوات بلندی، اهل علم که صلواتشون صلوات های ذهنی هست، میشان
الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
عایشه روایت کرده باشد که در وقت احتضار ابو طالب، پیامبر هرچند به ابو طالب گفت کلمه اسلام رو به زبان جاری کن، ابو طالب قبول نکرد. آقای امینیه که دیگه تمام وجودش علی ابن ابی طالب است. ای جوان رهبر تو کیست؟ از آن شاه بگو، اشهد و ان علی ولی الله بگو. تمام وجودش امیر المؤمنین ابی طالب اینطوری باشد. آمدم نقل مضمون میکنم پیش خود مولا، گفتم مولای من دیگه منفجر میشم، دیگه طاقت من تاق شده. عایشه میگه نقل کرده که این قضیه از این قرار داد. آمدم بازار، در بازار قدیم که اینجا مدرسه آیت الله بروجردی هم بود، شما بعضی ها تا نجفی هستید، یک کتاب فروشی بود به نام کتاب فروشی سیف الله، الان حکومم آمد نمیدونم در حال حیات هستم. رفتم و گشتم یک کتاب رو پیدا کردم، دیدم که وفات ابو طالب رو به طور واضح برای اون کتاب نوشته بود که وقتی که ابو طالب از دنیا رفت، عایشه به دنیا نیامده بود. قبل از تولدش روایت و نقل میکنه. راوی باید اینجوری باشد، نه راوی عادی که زنده برد از امام خبر رو بپرسد نخود، قبل از که به دنیا آمده روایت نخود کنم دیگه جگرم خنک شد و رسیدم به اون مطلبی که رسیدم به اون مطلبی که واقعا مولا کمک میکنه. دو تا مورد رو گفتم برادران، شک نکنیم در جهت عبودیت و در جهت طلب علم. آدم که برد هرچند بگرد امکانات ندارم تو مشکل دارم، ولی خدا کمک میکنه. برای نماز شب یه چیزی بگم برادران، کسی که برد طرف نماز شب بگید خب نماز شب خسته میشم، وقتم کمه، جوارم هستم، خوابم زیاده، چیکار کنم؟ راه دارم. اولا برای خود نماز شب چند روز که آدم زحمت بکشه. یکی از فقهای بسیار عظیم و شأنی از شاگردان سیدان استاد آیت الله عزرا خویی قدس الله نفسه و زکیه با خود من میگم که نماز شب دو مرحله داره. آدم فقط بلند شدن و وضو گرفتنش یک مقدار سنگینه، ولی ای خدا وقتی که وضو میگیرد به نماز شب میایستد، نمازش رو میخواند، اونجا دیگر یک ارتباطی است، یک عشقی است که میان عاشق و معشوق رمزی است که رام الکاتبین آن را نداند. اون عشق رو به کل دنیا نمیده. یک عارف وارثه این کلمات رو دارد، اگر کل دنیا را به من بدن بگن از نماز شب رفعیت کن، هرگز به کل دنیا نمیدن. لذتش در اون حد بالاست، اون لذت برای آدم باید انگیزه و تحریک میشه که آدم نماز شبش رو دیگه ترک نکند. و ثانیاً یک تبصره هم براتون بگم، تبصرهش اینه نماز شب و اگر نتوانید در وقتش بخوانید قضایی دارد. در روایت دارد به این مضمون که اگر کسی قضای نماز شب رو انجام بدهد، خدای متعال به ملائکه خودش مباهات میکند که ببینید ملائکه من، این عبد من، این بنده من نماز شبش رو قضا کرده، الان قضای نماز شبش رو انجام میدن. راه سهل و آسانش اینه، قضاییشو فردا در ادامه نماز صبحتون قضاییشو بخوانید، تا شب، تا سر شب آینده میتونید قضاییشو بخوانید با اون کیفیتی که داره. و راه دیگری هم وجود دارد و آن این است که نصف شب تقریبا ساعت 11:30 شبه، همون 11:30 شب شما که جوانید براتون سحر سخته نماز شبتون اون موقع بخوانید و استراحت کنید. این جمله رو بگم و تتبس به توفیق الهی از صفره اهل بیت بحث اخلاق خیلی وسعت دارد. انشاءالله تا پایان سال تحصیلی همین چهارشنبه شب ها در محضرتان هستم و از کار منسجمتر و مرکزتر برای شما یادآوری بکنم. یک نکته بگم و تمام، اگر روحانی درسش رو خوب نخواند، به واجبات و محرمات پایبند نباشد و از اخلاق بهره نداشته باشد، این فرد فاقد مقومات روحانیت است به اصطلاح طلبه‌ای. یعنی چه؟ یعنی طلبه‌ای یا روحانیت صحت صد دارد. کسی که از اخلاق بهره ندارد بگید طلبه، نه نیست به طلبه. خدایا برای ما توفیق عبودیت و عمل و اخلاق اسلامی عنایت فرما. پروردگارا به لطف و کرمت همین الان گناهان همه ما را ببخش و بیامرز. چشم ما را به جمال ارواح عالم هستی روشن و منور بفرما. حوائج این جمع را برآورده بفرما. پیروان اهل بیت را در کل دنیا اسلام و توفیق عنایت فرما. اسلام و مسلمین قوت و نصرت عنایت فرما. اسرائیل و بدخواهان را خدایا به لطف و کرم معبود و سرنگون بفرما. مراجع تقریب مقام معظم رهبری همه را در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا الطاعة الرشیدة و القرة الحمیدة و اجعلنا من خدامه الى يوم القيامة. برحمة